الرحمن الرحيم. جملات بعد از جمله ولا تطیع الادعیا تا برسه سر مطلب مستقل که اون مطلب مستقل بیان عبرت هاست، بیان اموریه که برای همه انسان ها جنبه پند و موعظه داره. هنوز نشانه های ادعیا رو بیان میکنه و از این که وجود مقدس امیرالمؤمنین تفصیلاً وارد اوضاع و اوصاف ادعیا شدن و عمق کار اونها رو و وجود اونها رو و اوصاف اونها رو بیان میکنن، معلوم میشه که در باطن امام نسبت به ادعیا، چه ادعیا زمان خودشون چه روزگاران بعد از خودشون، یک احساس خطر بسیار سنگین نسبت به جامعه اسلامی، ایمانی و نهایتاً جامعه بشری بوده. ادعیا یعنی کسانی که خود رو برای سوار کردن به گرده مردم و تحمیل فرهنگشون به هر امری که به نظرشون بیاد میتونه وسیله سوار شدن بر گرده مردم باشه منتسب میکنن، که البته این انتساب چون هزاران سال ازش گذشته ریشه پیدا کرده و بدنه پرقدرتی رو در تاریخ مخصوصا در روزگار ما پیدا کرده، برای اینکه ابزار فراوانی هم در طول تاریخ در دست ادعیا بوده، ابزار تهدید، ابزار تشویق، ابزار فرهنگی، ابزار مالی، ابزار حکومتی. خب اینا با این قدرتی که برای خودشون فراهم میکردن میتونستن آراء خودشونو، افکار خودشونو، اهداف خودشون رو حاکم بکنن و بدنه عظیمی از جامعه انسانی رو در یک کشور یا در جهان از پروردگار مهربان عالم و ارزش‌ها جدا بکنن. گاهی اینها خود رو منتسب به دین می‌کردن و زیر پوشش دین با اون نفاق بسیار قویی که در باطنشون بود، یعنی دین نداشتن اصلا، ولی خود روی چهره دیندار می نمودن و با همین چهره دینداریشون بالاخره جاده رو صاف می کردن. یعنی این نفاقشون جاده صاف کن بود و به خاطر اینکه نقاب دین بر چهره داشتن می تونستن در توده مردم خودشون رو جا بندازن. به خصوص در این زمینه از جهل مردم نسبت به حقایق کمال سوء استفاده رو می کردن. در تصور نفرمایید که هنوز این جهل میدان جولانی دیگه نداره، نه، الانم شما اگر که یه مقدارم کار میبره، طول میکشه، تاریخ یونان قبل از اسلام رو مطالعه بکنید که اونجا معروف به کشور علم و فلسفه و حکمت بود، اما این فلسفه و حکمت که رنگ و لعاب قوی علمی داشت، چون اختراع افکار محدود بشری بود و نور ایمان به خدا و قوانین پروردگار کنارش نبود، یه فرهنگ به ظاهر علمی ولی به باطن جاهلی بر مردم حاکم کرد. خب اون قیافه های علمی در بین توده مردم خیلی خریدار داشت و همون فرهنگ که در یونان اختراع شده بود، یونان هم یک کشور اروپاییه، از اونجا به غرب حرکت کرد و غربیا همین فرهنگ جاهلی رو تقویت کردن، بهش اضافه کردن تا رسید به همین فرهنگ فعلی که بر اروپا و امریکا حاکمه و از دل همون فرهنگ هم مکتب کمونیستی بیرون اومد که اون هم یه شکل از جاهلیت همون یونانه. علتش هم اینه که این مکتبی که در شرق 70 سال حاکم بر افکار بدنه عظیمی از مردم بود، از نوشته های دانشمندان همین اروپا در اومد، یعنی از دل همون فرهنگ حاکم بر اروپا در اومد. ما الان اگر بخوایم غرب رو از نظر فرهنگی تعریف بکنیم، باید بگیم یه فرهنگ جاهلی که این جنایت در اروپا شد و داره میشه. بعد مرگ پیغمبر هم همون کسانی که زیر نقاب دین پنهان شده بودند ولی اهل دین نبودند و دین رو قبول نداشتند و در اون 23 سالی که پیغمبر اکرم جون کند برای مردم و اصرار داشت که این رو کاملا عنایت بفرمید، خیلی نکته مهم و تیزیه، اصرار داشت که مردم رو زیر چتر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم قرار بده. آیه رو عنایت دارید که واو و اطیع الرسول و اولی الامر منکم واو عاطفه است. در تعریف واو عاطفه هم خوندیم که حکم این خیلی لطیفه در این آیه که حتما باید بهش توجه کرد. معطوف علیه رو میاره رو معطوف، یعنی قدرت این واو اینقدر زیاده. اونجایی که میگه اطیع الله یعنی حق اطاعت وقف پروردگار مهربان عالم. انسان اجازه نداره، نباید از هیچ معبودی اطاعت بکنه جز معبود حق. حالا من به خورده آیه رو محدودتر دارم میگم، همین در زمینه خود اطاعتش میگم. اطیع الله، این که نمیگه اطیع الرحمن، اطیع الرحیم، اطیع الودود، به خاطر اینه که کلمه الله که در زبان فارسی هم معادل نداره. خدا معادل الله نیست. الله یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال. پس حق اینه که اطاعت بشه و اطاعتش هم مایه سعادته، برای اینکه تمام فرمانهاش، تمام دستوراتش بر اساس حکمت، بر اساس عدل، بر اساس رحمت و با ارائه فرهنگش جز خیر دنیا و آخرت انسان رو نمیخواد. بعد با واو عاطفه میگه و اطیع الرسول، یعنی همان حکمی که در اطیع الله، این واو همونو میاره سراغ پیغمبر عظیم الشأن اسلام که حق اطاعت برای پیغمبر مانند حق اطاعت از خدا محفوظه. چرا که مطابق با سعه وجودی پیغمبر، صفات مربوط به این حقیقت یعنی شایسته بودن اطاعت در وجود مبارک پیغمبر اکرم تجلی داره. امیرالمؤمنین پیغمبر رو که تعریف میکنن، حالا یه بار من این تعریف کامل رو براتون میارم. همه تعریف حضرت که در هفت قسمته با افعل و تفضیله، تمام هفت قسمت. اعلم الناس، ازهد الناس، اشجع الناس، اعبد الناس، اخوف الناس، همه رو با افعل و تفضیل آورده که ما اگه بخوایم از وجود مبارک پیغمبر یه تعریف منطقی بکنیم، همین منطقی که خوندیم، المنطق، یعنی یه تعریف جامع و مانع، باید بگیم وجود مبارک پیغمبر اسلام در رابطه با وجودش، نبوتش، بنده بودنش، علمش، زهدش و بصیرتش که در قرآن هم مطرحه، یه فردیست جامعه همه کمالات و ارزش‌ها که از آیات قرآن هم استفاده میشه و روایات و به خصوص بیانات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و فاقد همه نواقص. خب حق که از او اطاعت بشه. ما در قرآن مجید اصلا مسائل عجیب و نکات فوق العاده ای رو درباره پیغمبر اکرم میبینیم که من یکی دو موردش رو براتون عرض میکنم. واقعا وزن پیغمبر اکرم از نظر معنوی چه وزن عجیبیه. من یطع الرسول فقد اطاع الله. اصلا همین یه دونه آیه رو شما در قلبتون، در ذهنتون، در فکرتون تحلیل بکنید. این حرف کمی نیست. اگر این انسان جامع کمالات و فاقد نواقص و عیوب نبود که در جواب اونایی که عیب رو پیغمبر میذاشتن با جمله بندی نکره در سیاق نفی این عیب گذاشتنها رو به کل رد کرد، ثم تتفکر، یعنی گفت بیاین عقلتون رو به کار بگیرید و در حرکات پیغمبر، در حرفای پیغمبر، در منش پیغمبر، در اخلاق پیغمبر اندیشه کنید. اینا رو که دیگه میتونید بسنجید. شناخت پیغمبر در جهت حرکات و رفتار که با چشمتون میسره، دارید میبینید او رو، حرفاشو دارید میشنوید. ثم تتفکروا ما به صاحبکم من جنت. اصلا هیچ اختلالی در وجود پیغمبر نیست و این تعریف خیلی تعریف فوق العاده. من یطع الرسول فقد اطاع الله. ببینید وزن اطاعت از پیغمبر بی کم و زیاد وزن اطاعت از پروردگار. این شخصیت پیغمبر. و بعد در یه آیه دیگه ان الذین یبایعونک، با حرف حصر انما، انما یبایعون الله، کمه این شخصیت، کمه این عظمت، این اطیع الرسول. این همین حقایق، این همین واقعیات، این همین ارزش ها، این همین وجوب حق طاعت اومده رو اولی الامر. دیگه اینجا نمیشه گفتش که ما بیایم در ارزش‌ها بین اولی الامر و پیغمبر و خدا تفکیک قائل بشیم، بگیم خدا جامع همه کمالات بی نهایت، پیغمبر جامع ارزش‌ها و فاقد عیوب. اما دیگه ما این تعریف رو درباره اولی الامر نمیتونیم بکنیم. اگه نتونیم بکنیم دیگه این واقع عاطفه اینجا کار باید بیفته. یعنی حکم یا احکام معطوف و علیه و نباید بیاره رو اولی الامر. معلوم میشه اولی الامر اطاعتش همون اطاعت از خدا و پیغمبره. حالا در زمینه این اولی الامر هم روایات بسیار نابی داریم، هم در کتب شیعه هم سنی، که من یه روایت رو از ینابیع المودة براتون میگم. نویسنده شیخ سلیمان حنفی بلخی قندوزیه که اواخر عمرش رفته بود ترکیه، در قسطنطنیه زندگی میکرد. کتابش هم در 4 جلد تجدید چاپ شده. من یه قدیمیشو دارم، چاپ 100 سال قبل، ولی الان در ایران در 4 جلد چاپ کردن. بسیار به نظر من کتاب خوبیه، اگر بگیرید واقعا قابل مطالعه است. ینابی المودده، بسیار روایات عالی از طریق سندهای خودشون در این 4 جلد درباره اهل بیت و ائمه و امیرالمؤمنین نقل شده، بسیار عالیه. یکیش اینه که وقتی همین آیه نازل شد، سوره نساء آیه 59، جابر ابن عبدالله انصاری که ریشه‌ای عرب بود اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، این آیه‌ای که بر شما نازل شده من 2 قسمتشو میفهمم، اطیع الله و اطیع الرسول، اما اولی الامر منکمشو نمیفهمم چون مبهمه و جمعم هست. پیغمبر اکرم دستشونو گذاشتن رو شانه امیر المؤمنین، فرمودن هازا اولی الامر، و بعد او اسم بردن، فرزندش حضرت حسن، بعد حضرت حسین، زین العابدین، باقر العلوم که فرمودن تو این پنجمی رو میبینی سلام منو بهش برسون، تا وجود مبارک امام زمان رو دونه دونه پیغمبر اسم بردن که در این روایت هست. خب خدا و پیغمبر و اولی الامر چی کار میخواستن بکنن در بین مردم؟ چه تدبیری داشتن؟ چه تدبیری؟ شما ببینید اوائل بعثت پیغمبر اسلام به مردم مکه فرمود فإنی قد جئتکم. نه، به خیر دنیا و آخره، من تمام خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم. جئتو وقتی متعدی به حرف جر میشه به معنی آوردن، فإنی قد جئتکم، هم اینی داره هم قد داره، هم خیر نکرست. فإنی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره. خب قرآن، پیغمبر، اولی الامر میخوان دست تمام مردم رو از خیر دنیا و آخرت پر بکنن، این هدف پیغمبر بود. اما بیدین هایی که در لباس دین اومده بودن و بعضیشون هم انتساب نسبی و حسبی به پیغمبر اکرم داشتن و اعمالشون نشون میده بعد مرگ پیغمبر که قبول باطنی نکرده بودن دین خدا رو و حقیقت رو نپذیرفته بودن، اینا اومدن و به جای اون حکومت الهی که در قدیر اعلام شد حکومت عربی جاهلی، نه عربی اسلامی، حکومت عربی جاهلی برپا کردن. من همه اینا رو دلیل دارم، کاری حالا به رفتار و کردار و منش و تعطیل احکام و حدود و تحریف که یه موج خطرناکی بود از ثقیفه شروع شد، اینا رو کار ندارم، اینا تو کتابا مفصل قابل بررسیه. ولی این جمله رو شما عنایت کنید، اولین روزی که با وجود مبارک امیرالمؤمنین بیعت کردن، که من اینو خودم دیدم، البته خیلی وقت پیش دیدم، یادداشت نکردم، میشه از طریق این سی دی ها پیدا کرد. اولین روزی که مردم به حکومت و امارت با حضرت بیعت کردن، امام فرمود جامعه ای رو به من سپردید که این جامعه رو به جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر برش گردوندم. این ادعیا. خب گاهی انتصاب نسبی به خودشون میدن، گاهی انتصاب نژادی، نژاد جرمن که هیتلر علم کرد و گفت نژاد جرمن با ارزشترین نژاده و حق اینه که ما یه حمله بکنیم، تمام دنیا رو بگیریم، همه باید نوکر نژاد جرمن زندگی کنن. یا این ناسیونالیستی عربی که در زمان پیغمبر بود، در زمان ناصر خیلی شدید شد که پیغمبر اومد این تکیه بر نژاد و در حقیقت نژاد رو معبود خود قرار دادن و کوبید. دیگه این جمله شون همه جا معروفه، لا فخر للعرب علل عجم، عجم به معنی ایرانی خالینی، هر غیر عربی رو اونا میگن عجم. لا فخر للعرب علل عجم، که این دیوار و شکست خراب کرد که نه تمام انسان‌ها فرزند آدمند، در انسان بودن سوا اون همه مساویان، اگر امتیازی باشه فقط به تقواست، نژاد امتیاز نیست. اما بازم نیاز به یه مطالعه گسترده داره، اگه حوصله بکنید برید بخونید تاریخو، که بعد مرگ پیغمبر این مسئله معبود بودن عربیت رو دو مرتبه زنده کردن و اوج حیات گرفتن این کار ادعیا در زمان دومین نفر از سقیفه بود، یعنی شاه دوم. خود اونا خیلی عجیبه، نمیدونم ما شیعه ها چرا نمیایم این بند رو از کتابامون و سخنرانیامون حذف بکنیم. خلیفه اول کیشونو خلیفه کرد؟ تو کتابای خودشون که نصری ندارن بر این که پیغمبر به اولی گفته باشه انت خلیفتی من بعد، ما بیش از 84 روایت در کتب اهل سنت داریم که من همه رو یه جا دارم، این 84 تا رو که به امیر المؤمنین به لفظ خلیفه یا خطاب شده یا تعریف شد. انت خلیفتی من بعدی، 84 یا 85 روایته. کی گفته اینا خلیفه؟ اینا خودشون میگن ما با تشکیل شورا به این مقام رسیدیم و میگن در شورا با ما بیعت شد. خب بیعت شد، کل اهل مدینه که با هاتون بیعت نکردن، مکه یا که بیعت نکردن. اینجا اومدید در خانه امیر المؤمنین رو بستید، منافقم زیاد دوره ورتون بود، همه رو استخدام درهم و دیناری کردید، قدرت خودتون رو تثبیت کردید و تمام درها رو به روی مؤمنین واقعی که امام هشتم میگن بیش از 12 نفر نبودن بس. در زمان دومی این دیوار عربیت بوتون آرمه دو مرتبه ساخته شد که اگه تو کتابا نگاه بکنید اون زمان از همه ما ایرانی ها تعبیر میکردن به موالی، یعنی عجم غلام عربه، کارم نمیدادن به عجم، اصلا کارای عمده به عجم نمیدادن، میگفتن عجم موالی عربه، لذا حقوق موالی رو با حقوق عرب رو، قانون موالی رو با قانون عرب رو جدا کردن و این دیوار ساخته شد که امیرالمؤمنین دوباره مثل پیغمبر اومدن این دیوار رو خراب بکنن و این موالی و عرب رو از بین ببرن که خیلی پا گرفته بود و نشود. الانم شما تشریف ببرید دبی که از قم کوچیک‌تره، ولی به خاطر پول امریکا و قدرت انگلیس یه منطقه مثلا اقتصادی بسیار قوی بود که الان 100 میلیارد دلار بدهی پیدا کرده. شما وقتی وارد فرودگاه دبی می شدیم که من الان چند بار برای سخنرانی رفتم برای مسجد امام حسین، خیلی تحقیرآمیز با ما رفتار می کنن و می کردن و الان هم می کنن، یعنی الان هم که خورد شدن، شکست خوردن، بدهکار شدن، وضعشون پریشان شده، ولی وقتی وارد فرودگاه میشین انگار اونا فیلن و شما مورچه. این ادعیا یا نه خودشونو میان منتسب به علم میکنن که من تفصیلا این مسئله رو باید یه وقتی براتون توضیح بدم که جهان رو، جهان که میگه من تمام کشورها رو، چه از طریق تبلیغ، چه از طریق رادیو، چه از طریق تلویزیون، چه از طریق نشر کتاب و از همه جا مهمتر دانشگاه ها، اینا اومدن و در مسئله روانکاوی و روانشناسی که خیلی عنایت بفرمید. ببینید قیافه علم در روانشناسی و روانکاوی آزادیه، شهوت جنسی رو معبود واقعی بشر قرار دادن، به وسیله فروید یهودی که در این زمینه صهیونیستام سرمایه گذاری سنگینی کردن. الان این اوریانی و نیمه اوریانی و این آزادی در روابط و شهوات کار همین ادعیا بوده که یکیشون فرویده. در امر اقتصاد، اقتصاد جهان رو تحت تأثیر افکار و نوشته های دورکایم بردن که محور این اقتصاد ربای بانکیه در همه جهان حاکم هم کردن. و در امر علم به عنوان فلسفه اجتماعی و زندگی، افکار هگل جهان رو تحت تأثیر قرار داد. نهایتا امیرالمؤمنین با سوز عجیبی به مردم دنیا میگه ولا تطیع الادعیا، اهل بصیرت که اطاعت نمی کنن، ولی بر اهل بصیرت وظیفه بسیار سنگینیه که حتی امروز تو کوره دهاتا ادعیا رو به زبانی که مردم متوجه بشن معرفی بکنن و به مردم بگن که حتی در دهتون تا برسه به واشنگتن انقدر یزید و معاویه فراوانه و انقدر ادعیا فراوانن که اگر بیدار نباشید و این مقداری که شناخت خدا و پیغمبر و اولی الامر و قرآن لازمه نشناسین، همه چیتونو به باد میدن و اون هدف خیر دنیا و آخرتی که پیغمبر براش مبعوث شدن نابود میکنن.